اینجوری تو 200 میلیارد میگیری میگی دستم درد میکنه پام درد میکنه اینجوری این کارا رو میکنید. واقعا باید یکی باید رسیدگی میکرد به این موضوع. خیلی متشکرم. ما باید باهاتون خداحافظی کنیم. تو رو خدا بغیر از این که شنونده رویدادهای ورزشی هستید حتما خودتونم تحرک داشته باشید، ورزش کنید، باشگاه برید، پیاده روی کنید که اینا خیلی میتونه مهم باشه. ممنونم، باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنونم از محمد میر عزیز که به وقت ورزش رو تقدیم شما کردند. همچنان با افتخار از پخش شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها و برنامه به وقت انقلاب در خدمت شما ایم.
ای دل همیشه بیقرار،
فریاد کن داستان انقلاب را، داستان روزهای آتش و ایمان را.
از مردمی بگو که آمدند، ایستادند
و با فریاد الله اکبر تاریخ را دوباره نوشتند.
ای دل همیشه بیقرار، ای چشیده سرد و گرم روزگار، سرد و گرم روزگار.
بعدی ما یوم الله 22 بهمن 1404، روز تجدید عهد، روز حضور ملت، روز فریاد استقلال و عزت. همه می آییم
برای ایران،
برای ایران،
برای آینده.
ایران مقتدر، ملت پیروز.
وقت بخیر، ساعت 11:32. خیلی ممنونم که همراهمون هستید و امیدوارم که لحظه به لحظه که سپری میشه شما هم حال خوب رو تجربه بکنید و فرصت همراهی با برنامه به وقت انقلاب رو داشته باشید. اما در این لحظه مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی دارم، حجت الاسلام و المسلمین کمال خداداده، معاون مراسم و امور استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. سلام بر شما، خدا قوت، این ایام باشکوه بر شما مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و تبریک دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ایام الله دی فجر رو تبریک میگم. ایام شعبان هم هست، هم ولادت هایی که پیش پشت سر گذاشتیم و هم لحظه های نورانی که پیش رو داریم. برای همه عزیزان آرزوی توفیقات روزافزون معنوی و الهی دارم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما. آج آقا، مطمئنن در وجب به وجب ایران عزیزمون در همچین ایام بسیار ارزشمندی برنامه های خوبی برگزار میشه. شما برامون بفرمایید که برنامه های ستاد معاونت مراسم و استانهای شورای تبلیغات استانها در مراسم 22 بهمن بیشتر در چه قالب هایی خواهد بود و از جزئیاتش بشنویم با کلام شیوای شما.
بله، همونطور که میدونید شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خب خودش وظیفه اجرایی نداره. شورایی است که وظیفه هماهنگی دستگاه‌های مردمی، نهادهای مردمی و حاکمیتی و دولتی رو بر عهده داره. شورا جلسات مختلفش در حوزه‌های مختلف، کمیته‌های سیگانه‌ای رو داره که در چند ماه اخیر جلساتش تشکیل شده. هم ایام الله ده فجر رو کارهاش رو دنبال میکنه، هم پروژه‌های مرتبط با این موضوعات بصیرتی و تبلیغی رو دنبال میکنه.
بله.
از جمله از برنامه هایی که ستاد مرکزی دهه بزرگداشت انقلاب اسلامی دهه فجر رو دنبال میکنه روز راهپیمایی 22 بهمن است.
بله.
فردا هم روزی است که فارغ از هر سلیقه و نگاه سیاسی این پرچم ایران هست که چتر واحدی میشه بر سر تمام ایرانیان. ما هم در شورای هماهنگی تبلیغ و ستاد مرکزی دهه فجر همه تلاشمون بر این بوده که امسال هم متفاوت ترین باشه هم مردمی ترین جشن ملی رو در نیم قرن اخیر برگزار بکنیم. امسال 47 سال پیروزی انقلاب هست. فردا مطمئن باشید که خیابان‌های ما خواهید دید متعلق به دهه 80 ها به دهه 90 هاست که شاید انقلاب رو ندیدن، اما امروز همان شور هیجان نوجوانان دوران انقلاب رو دارن که اونا پیر شدن اینها جاشون رو پر کردن. طراحی مراسم به گونه‌ای هست که
بله.
فردا از ساعت 9:30 صبح سراسر کشور این جشن بزرگ رو، این جشنواره بزرگ ملی و خانوادگی رو انشاءالله برگزار میکنیم. صرف یک راهپیمایی یک اجتماع نیست. در طول این سالها خب خیلی ها از فرصت حضور مردم در راهپیمایی استفاده میکنند، از بیان این که خدمتی به اونها ارائه بدن، گزارش کاری به اونها ارائه بدن، عرفه های متنوع فرهنگی و علمی گرفته تا ایستگاه های نشاط و ورزش و سلامت رو در مسیر راهپیمایی ها برگزار میکنن. و در ما تهران نزدیک به 2000 غرفه مردمی و مواکب و این هیئت های حسینی یا مؤسسات انقلابی برای اینکه مردم در این مسیر حضور دارن اظهار علاقه کردن که بیان و خدماتی رو به مردم ارائه بدن. دستگاه ها نهادها بعضن هم آمدن برخی از دستاوردهاشون رو در معرض دید ولی نعمت های ما که مردم هستن قرار میدن. فردا برای اولین بار
بله.
شاهد رونمایی برخی از احبادها و موشکهایی است که تاکنون رسانه‌ای نشده در معرض دید مردم عزیزمون قرار خواهد گرفت که دوستان هوافضا و صنایع دفاعی ما این کار رو دارن انجام بدن.
بله، بسیار ممنونم از شما، خیلی استفاده کردیم آقا، سپاسگزارم. و مطمئنن همه مردم در استانهای مختلف با قلبهای عاشقی که دارند و با قدمهای محکم باز هم حماسه‌ای جذابتر و درخشانتر رو خلق خواهند.
سیل خروشان مردم موجی رو ایجاد خواهد کرد که همه ناوهای دشمن رو در هم خواهد شکست.
به به، درود بر شما، دقیقا همینطوره. خیلی سپاسگزارم و تا سلامی دیگر، خدا حافظتون، به امید دیدار فردا.
ممنونم، خدا حافظ.
خدا.
بنده از اون موقع که یادمه با پدرم می اومدم که خیلی نوجوان بودم.
قراری به وسعت ایران،
منم دنیا، منم فرزند ایران، تنم خورده به تن گوشه دل ایران، منم دنیا، چشاتو خوب بکن، حساب منو از همه جدا کن.
این چیزا ارزش گذاری شدنی نیست،
اصلا قیمت مادی نداره، یعنی عددی نیست.
شاید کوچیک بودم نمی اومدم، ولی از وقتی خدا بهم بچه داده شاید به تعداد عمر بچه هام دارم میام.
چه درخشان است خورشید حماسه ساز،
استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، این آخرین کلام است.
استقلال، آزادی، جمهوری.
و حالا در جشن انقلاب شکوهمند اسلامی،
همچنان بمان فخر روزگار تا رسیدن آخرین سوار، ای دیار عاشقان شکوه ماندگار،
حاضر می شویم همپا و همقدم
در قراری به وسعت ایران.
و بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و برنامه به وقت انقلاب هستید. از ساعت 6 صبح تا به این لحظه در خدمت شما بودیم و تا ساعت 14 برنامه ادامه داره. خیلی ممنونم از همراهیتون. امیدوارم که بخشایی که تقدیم کردیم مورد قبول شما واقع شده باشه و در ادامه هم بپسندید بخشای مختلفی که براتون در نظر گرفته شده. اینجا به وقت انقلاب. حضرت علی علیه السلام می فرمایند ثروتی چون عقل و فقری چون جهل و میراثی چون ادب و پشتیبانی همچون مشورت نیست. در این لحظه راه نور رو بشنوید.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما خوبان شنونده رادیو گفتگو، خاصه برنامه راه نور. امروز هم در خدمت یکی از کارشناسان عزیز ارجمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین شهبازی استاد حوزه و دانشگاه هستیم. آقای شهبازی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام جناب قصی زاده، خوشحالم که فرصت دارم در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم.
متشکرم و ممنون.
معیار انتخاب امرا در حکومت امام علی تقوای افراد بود، نه منصب و مقام و نفوذ قومی و عشیره‌ای. این معیارها برای صحابیون دور و نزدیک پیامبر و شیوخ جلیل القدری چون طلحه و زبیر که خود را مستحق ردای خلافت می دانستند غیر قابل تحمل بود.
علی، عمر، علی.
علی چه؟ علی را کش.
نه، علی تو را والی کوفه کرد.
از چی شنیدی بچه جا؟
از امو امار در مسجد کاغذ پیچیده میخواد. عثمان گوشم را کشید و گفت زود به گوش پدرت برسان. گفتم چه شده؟ گفت پدرت والی کوفه شده. پرسیدم والی که باشی یعنی چه کاری؟ گفت یعنی امیری بچه جان. امیر، برایم نعلین زرد تسب چرمی میخری؟
نه
نه، امیرزاده پا برهنه دیده ای؟
در دولت علی معجزه ها میبینی تو بچه جان. والی پا برهنه دیده ای؟
اقل کم سوزنی بده خار از پایم بکشم.
برای تو نعلین زرد تسب چرمی بخرم؟ خواهر از زفیه حتما سینریز میخواهم.
آیه شهبازی، سوالی که واسه خود بنده پیش اومده آیه شهبازی ابتدا مطرح بکنم، بعد شما با استناد قرار دادن کتاب شریف نهج البلاغه بفرمایید که در این رابطه چه توضیحات رو میشه داد. خب جامعه اسلامی ما الان 48 سالگرد رو داریم تجربه میکنیم. خب فتنهای مختلفی رخ داده در این 48 سال، اخیران هم که شاهدش ما بودیم. میخوام بدونم که نگاه حضرت به مقوله فتنه چی هستش؟
مبحث فتنه از منظر نهج البلاغه و کلن کلمات حضرت امیر سلام الله علیه مبحث بسیار مفصلی، ده ها و صد ها جلسه میشه واکاوی کرد، صحبت کرد. منتها من تو این جلسه متناسب با سوال شما خطبه 50 رو محور قرار میدم.
بله،
خطبه 50 رو محور قرار میدم. البته توضیحاتی از جاهای دیگه و سایر کلمات حضرت هم داریم. در این خطبه حضرت عامل اصلی وقوع فتنه ها رو میفرماید.
عوامل فتنه رو میخواین اشاره بفرمایید؟
بله، شروعش با این و حالا نقش بسیار مهم مردم در اینکه ولی جامعه بتونه با این فتنه ها مبارزه کنه.
صحیح.
انما در زبان عربی یعنی این است و جز این نیست، ادات حصر. حضرت میفرماید مهمترین عامل وقوع فتنه ها، انما بدء وقوع الفتن، مهمترین عاملش چیه؟ احوا اون تتبع. اول از همه تبعیت از هوای نفس،
اما هوا پرست.
احسنت. خواص جامعه خصوصا که میدونه حق چیه، میدونه باطل چیه، ولی دوست داره که نگه. حالا یه منفعتی داره، یه شهرتی داره، یه قدرتی داره، هر چیزی، میگه از هوای نفس تبعیت میشود. و احکام اون تبتدع، یه سری احکام یعنی یه سری کارهای در جامعه باب میشه. تبتدع یعنی بدعت گذاری میشه. چنین ویژگی داره، یخالف و فیها کتاب الله، این بدعتها با قرآن مخالفه. نکته داره، یعنی ما اگر میخواییم دوچار فتنه نشیم باید با قرآن مأنوس بشیم. چه زمانی من میفهمم این کاری که در جامعه باب شده بدعت است و مخالف قرآن؟
شاخص قرآن باشه.
احسن. اصلا ما روایات فراوانی داریم که هر چیز بهت میرسه، حتی حدیث بهت میرسه، به کتاب الله عرضه کن. اگر موافق کتاب الله بود این حدیث رو تصدیق کن، اگر مخالف بود در روایاتی داره بکوب به سینه دیوار، حتی حدیث اهل بیت.
فضربوه
علال جدار. احسنت. خب احکامی که بدعت گذاری میشه با قرآن مخالف است، این اتفاق که میفته یتولا علیها رجالون رجالن علا غیر دین الله، یه سری افراد تسلط به یه سری افراد دیگه پیدا میکنن ولی با غیر دین خدا، تعصبات دیگری که داره، نه اینکه روی قواعد دینی باشه. بعد حضرت اینجا اشاره به این میکنه که در این هنگام حق و باطل با هم قاطی میشه. فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتدين. میگه اگر حق و باطل کامل جدا باشه، حق خالص یه طرف، باطل خالص هم یه طرف، هرگز اینجا کسی فریب نمیخوره. یعنی طرف صریح بیاد به من و شما بگه آقا من میخوام شما رو گول بزنم، جهنمی کنم، طبیعتاً حرفش رو نمیپذیریم.
همینطوره.
میاد چیکار میکنه؟ حالا من بخشی از اینجا رو عبور میکنم. یؤخذ من هذا زقس و من هذا زقس، یه تیکه از حق رو میگیره، یه تیکه هم از باطل رو میگیره. فیم زجان، اینا رو قاطی میکنه، یعنی محتوا باطله، روش یه پوسته ای از حق میکشونه. که حالا خود اینجا عوامل متعددی داره، ما تو این جلسه نمیرسیم.
قرآن هم داره دیگه، تکتم الحق بالباطل.
احسنت. لما تلبس الحق بالباطل، لما تلبسون الحق بالباطل، لبس الحق بالباطل، قرآنی بفرمایید شما. میگه این اتفاق که افتاد، یستول شیطانو علا اولیائه، کسایی که اولیا شیطان باشن شیطان سوار اونها میشه، شیطان مستولی به اونها میشه، و اما کسایی که تقوا دارن عبور میکنن. خب تا اینجاش در نهج البلاغه آمده خطبه 50، اما این حدیث ادامه داره. فرمایشاتی داره حضرت امیرالمومنین علیه السلام که در کافی آمده، کافی جلد 8 صفحه 58، طبق حالا چاپ دارالکتب الاسلامیه، انتشارات دارالکتب الاسلامیه که بنده دارم، آدرسی که دادم طبق اونه. امیرالمومنین در ادامه میفرماید من از رسول الله شنیدم که شما چگونه خواهید بود موقعی که فتنه شما را میپوشاند. من دیگه عبارات عربی رو جز جای مهمش رو نمیخونم. در این فتنه کودکان بزرگ میشوند و بزرگها پیر میشوند. این هم کنایه از سختیه. راجب قیامت در قرآن داریم، یومن یجعل الولدان شیبا. دیدید تو عرفم میگیم منو پیر کرد این اتفاق. هم کنایه از طولانی بودنه، یعنی میگه انقدر طول میکشه چند نسل عوض میشه. مردم بر فتنه جاری میشوند و یتخذونها سنتن، این فتنه مخالف کتاب الله رو به عنوان سنت قبول میکنن، یعنی جای منکر و معروف عوض میشه. این جزء نشانه آخر الزمانه. هنگامی که چیزی از این بدعت میخواد عوض بشه، مردم با اسلام و سر میدن، میگن ای وای تو داری کار بسیار زشتی میکنی، حالا اصل کاری که شما گرفتی بدعته، تغییرش که میدی صدای مردم، بعضی از مردم در میاد. بعد حضرت میفرماد این فرمایشاتی که امیرالمومنین میگه من از پیامبر شنیدم، میگه بلایا شدید میشود، مردم رو اسیر میکند، مردم رو این فتنه مردم رو میکوباند، کما اینکه چگونه آتش هیزم رو آب میکنه از بین میبره، میگه این فتنه مردم رو اینجوری آب میکنه از بین میبره، و همانطوری که سنگ آسیاب توفاله های زیر خودش رو له میکنه اینها.
بله.
یتفقهون لغیر الله، دیگه یه عده اینجا میان برای غیر خدا سراغ قرآن و اینها میرن، و حالا نکات دیگری که هست. از اینجا به بعد حضرت امیرالمومنین با یاران خودش دیگه صحبت میکنه، اینجا خیلی مهمه. ثم اقبل بوجهی و حوله ناس من اهل بیتهی و خاصتهی و شیعته. تا اینجا عمومی حضرت فرمود، خب ابتداش همون خطبه پنجاهی بود که مرحوم رضی در نهج البلاغه آورده، ادامه شما از کافی داریم میخونیم، چون شنوندگان واقفند و میدانند که مرحوم رضی فقراتی از خطبه های امیرالمومنین که خیلی به لحاظ بلاغی خاص بوده رو جمع آوری کرده، اسمش هم نهج البلاغه است، اما کامل تر از این بوده خطبه های امیرالمومنین. از اینجا به بعد فقط میگه با خاصان و شیعیانش صحبت کرد. حضرت فرمود یه سری افرادی قبل از من بالاخره در جامعه اسلامی حضور پیدا کردند و اعمالی رو باب کردند که با رسول الله مخالفت، حالا در جای جای مختلف نفوذ کردند، کما اینکه نفوذ همیشه است، همین الان هم مقام معظم رهبری به ما در طی این نیم قرنی که تقریبا ما تجربهش کردیم، هم امام راحل هم مقام معظم رهبری به شدت به مسئله نفوذ به ما تذکر میدن، حواستون باشه دشمن با نفوذ کارشو پیش میبره. نفوذ همان نفاقی است که قرآن میفرماد ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. میگه حالا این افراد در جای جای جامعه نفوذ کردن، متعمدین لخلافه، عمدن خلاف رسول الله کار کردن، ناقضین لعهد، عهد رسول الله رو نقض کردن، مقیرین لسنته، سنت رسول خدا رو با فتنه ها میخواستن. احسن، همان که ابتداش فرمود یخالف و فیها کتاب الله، شروع فتنه احکامی است که بدعت گذاری میشود که با سنت رسول الله و قرآن مخالفه. میگه اینجوری پیش آمدن. بعد حضرت می فرماد اگر مردم را مجبور می کردم که این کار را ترک کنن، اگر به زور می خواستم کاری کنم بدون اقناع، به زور کاری بکنم که برگرده به دوران رسول الله، لتفرق عنی جندی، حتی لشکرم از من متفرق می شدن، حتی ابقا وحدی، من یکی تنها باقی می موندم، او قلیل من شیعتی الذین عرفوا فضلی، جامعه منو پس می زد. این نکته مهمی ها. دیدید بارها مقام معظم رهبری به مسئولین میگه یا یه تصمیمی میخوای بری کاری بکنی، مردم رو صحبت کن، قانع کن، بهشون بگو که این کار درسته، بعد اجرا کن. بهترین کار رو شما بی موقع اجرا بکنی، نتیجه عکس میگیری. کار خوب رو باید در وقت مناسب در زمان درستش انجام
بدی. همینطوره.
حالا اینجا به بعد یه مقدار دقت میطلبه. امیرالمومنین 27 مورد منکر نام میبره که ما نمیرسیم همش رو بگیم، ما به صورت گلچین نکاتی عرض میکنم، ولی آدرس رو گفتم که شنوندگان برن
یک آدرس هاش رو بفهمن.
بله، در کتاب شریف کافی جلد 8 صفحه 58، این برای انتشارات دارالکتب الاسلامی است، ولی من فقراتی عربی هم خوندم دیگه، با جستجو در نرم افزارا میتونن به کامل این روایت دسترسی پیدا بکنن.
ممنون.
حضرت 27 از بدعت‌هایی که در زمانش بود و جامعه همراه نبود که امیرالمومنین باش برخورد کنه نام میبره. مثلا مقام ابراهیم رو جابجا کردن، فدک رو، حضرت میگه اگر من فدک رو برمیگردوندم به اون ذریه حضرت زهرا، اگر پیمانه زکات رو درست میگم، این دقیقاً چیزهایی که در زمان رسول الله توسط نفوذی‌های جامعه که در جای جای جامعه نفوذ کرده بودن تغییر کرده بود، هدایای پیامبر رو دستکاری کرده بودن، خانه جعفر رو به ورثش باید بر میگردوندم، یه سری ازدواجهای ظالمانه ای رواج پیدا کرده بود. این خیلی عجیبه، یک مفسده جنسی محسوب میشه. میگه کسی زن دیگری بود، آمدن اصحاب زر و زور او رو از شوهرش جدا کردن، باش ازدواج کردن، این هنوز زن کسی دیگریه، من علی باید اینا رو بر میگردوندم. ولی جامعه همراه نبود. اینا خیلی نکته است.
یعنی اینا باب شده بوده در حکومت شده اسلامی.
بله بله. 27 رو اینجا حضرت نام میبره. میفرماد اگر زمینهای خیبر رو به اون کسایی که صاحبش بودن زمین خاری، همینه دیگه، میگه زمینا برای یه سری دیگه بوده، یه عده افرادی که حالا آقازاده بودن، بزرگ بودن، هر چیزی که بودن، به یه قدرتی وصل بودن، بعضیاشون اومدن اینها رو برای خودشون گرفتن، من باید اینا رو برمیگردوندم. ولی خب جامعه با من همراه نبود که حالا میرسید.
تازه جامعه اینا رو شرعی هم میدونست.
بله و دست بهش میزدم داد میزد. حالا یکی از مساجدش رو عرض میکنم، اگر نکاح و ازدواج رو یکسان میکردم، میدانید به لحاظ اسلامی هیچ اشکالی نداره عرب و غیر عرب ازدواج کنن. آمده بودن اینجوری بدعت گذاری کرده بودن عرب با غیر عرب نباید ازدواج بکنه. خمس رو خودشون میگرفتن میخوردن، حق اهل بیت و ذریه پیامبر بود. مسجد و نبی رو دستکاری کرده بودن، مسح وضو رو دستکاری کرده بودن. حضرت اینجا جالب میگه اگر به خاطر نوشیدن نبیز، چیزی شبیه شراب، حدد تو علن نبیز، حد شرعیشو جاری میکنم. یعنی حضرت میگه بعضی مفسدان رو باید حد شرعی میزدم، نتونستم بزنم. چراشو میرسیم و فقط میخوام بگم اونایی که فکر میکنن زمان امیرالمومنین هیچ منکری نبوده، امیرالمومنین خودش داره 27 منکر رو نام میبره و هیچ نقصی به امیرالمومنین وارد نیست. امیرالمومنین نمیخواد جامعه رو مجبور کنه.
یعنی اهم و فل اهم میکردن ایشون.
هم اهم و فل اهم،
که جامعه اسلامی اصلا نپاشه.
احسنت. میخواد جایی برسه که جامعه اسلامی خودش بیاد سراغ اینها، چون حضرت میگه اگر این کارو میکنم جامعه به قول شما اصلا میپاشید. حالا در ادامه هم میگه حج متعه تمتع یا متعه ازدواج موقت، حضرت اینجا اشاره میکنه میگه حکم اسلام چیزیست، بدعت گذاران چیز دیگری رو در جامعه باب کردن. بسم الله الرحمن الرحیم رو در نمازها بلند باید بگن، نماز می تکبیراشو دستکاری کردن و حالا موارد دیگری که من بخوام همه رو بخونم خب از حوصله شنوندگان و وقت برنامه خارجه. حضرت امیر اینها رو میفرماد، میگه اگر این کارها را میکردم اذن لتفرقوا عنی، همه از کنار من میرفتن. یعنی داره میگه تو جامعه هم مقصری ها، تو دست منو پر نمی کنی که من برخورد کنم. رهبری چی فرمود؟ در 13 رجب همین امسال
بله.
فرمود امیرالمومنین در هیچ جنگ نظامی شکست نخورد، در هیچ جنگ نظامی عقب نشینی نکرد، در هیچ جنگ نظامی مغلوب شد، اما دشمن با جریان تحریف، با جنگ نرم، با فریب دادن مردم تونست که حکومت امیرالمومنین رو زمینگیر کنه. امیرالمومنین با اون عظمتش، لذا ما باید خیلی مراقب این باشیم. امیرالمومنین یه منکری رو نام میبره که در جامعه مرسوم شده بود.
بله.
حضرت میفرماد که من به مردم گفتم که در ماه رمضان نماز مستحبی را نباید به جماعت بخوانید. اعلم تو هم بهشون گفتم. چی گفتم؟ که ان اجتماع هم فی النوافل بدعتون. بدعت یعنی خلاف سنت رسول الله. شما نباید این کار رو انجام بدید. خب من از اینجا یه پرانتزی باز کنم و خب میدانید نماز تراویح رو در صحیح بخاری روایتی داریم که اونجا این لفظ رو به کار برده، نعم البدعه، بدعت خوبیست، در صورتی که پیامبر فرمود ما بدعت خوب که نداریم، هر بدعتی جاش تو جهنمه. ولی خب حالا این روایت رو خود آقای بخاری نقل کرده در جلد 3 صفحه 356 که این کار سنت رسول الله نبوده. حالا من از شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید بخونم یه فقره ای و یه دونه از تهذیب الاحکام شیخ طوسی که راجع به همین نماز جماعت خوندن نوافله، یعنی نماز مستحب رو به جماعت بخونه. ابن عبدالحدید در جلد 12 280 صفحه 283 میگه که امیرالمومنین موقعی که منصوب شد به خلافت در کوفه، مردم اومدن گفتن آقا یه امام جماعت برای نمازی که شب میخونیم منصوب کن. امیرالمومنین فرمود که نماز مغرب عشا که امام جماعت دارید شما؟ گفت نه، ما منظور ماه رمضان اون نماز مستحبیه. امیرالمومنین فرمود که این کار بدعته، رسول الله اجازه نداده، اسلام اجازه نمیده نماز مستحبی را جماعت بخونیم. خب جدا شدن از امیرالمومنین رفتن. امیرالمومنین یه کار جالبی کرد، میگه تازیانه داد دست امام مجتبی، گفت ماه رمضان شب میری، هر کسی که داره این بدعت را انجام میده با تازیانه متفرق کن. امام مجتبی این کار رو کرد. چه اتفاقی افتاد جناب قصری زاده؟ میگه همه میرفتن بیرون و اعتراض میکردن که ای وای سنت رسول الله به هم خورد.
عجب.
خطبه 50 چی فرمود؟ در ادامش فرمود گاهی اوقات فتنه و
حق و باطل با هم
دیگه احسن تبدیل به سنت میشه. بخوای دست بهش بزنی صدا جامعه در میگه اینجوری شده بود. اینجا به بعدش از تحصیب الاحکام که جزء منابع و کتب اربعه شیعیانه خدمتتون میخونم، جلد 3 صفحه 70. امام صادق داره راجع به اون زمان صحبت میکنه. حضرت میفرماد موقعی که امام مجتبی این کارو کرد، ببینید یعنی امیرالمومنین رفت برای مقابله با منکر، تا یه جاهایی حتی متوسل به قانون هم شد، تا یه جاهایی یه مقدار به سمت